سپاس از همراهیتان دوستان عزیز. پنجشنبه و جمعه خیلی خوبی داشته باشین، به همهیتان خوش بگذره، آرام باشین و تا شنبه خدا حافظتان.
خدا نگهدار دوستان.
هیچ چیزی به اسم ورزش روسایی وجود نداشت، اما تقریبا از تمام روسای کشور تا سال 1358 فقط 12 روسا زمین ورزشی داشتند که با توجه به اکثریت جمعیت روسای کشور در آن سالها این عدد با 0 تقریبا تفاوتی نداشت. سالن‌های ورزشی هم تا سال 1358 فقط در 5 روسا وجود داشت. برای اولین بار در تاریخ ایران با انقلاب اسلامی ورزش به روساهای کشور هم آمد. تا سال 1395 تعداد روستاهای دارای زمین ورزشی از 12 عدد به 2200 روستا رسید و تعداد سالن‌های ورزشی روستایی هم از 5 عدد به 400 روستای دارای سالن ورزشی افزوده شد. این در حالی بود که جمعیت روستایی در سالهای بعد از انقلاب به تدریج کمتر شده و به جمعیت شهری اضافه شده. البته برای جمعیت شهری هم توسعه ورزشی وجود داشت و سرانه زمین ورزشی به ازای هر فرد ایرانی که قبل از انقلاب فقط 2 سانتی متر مربع بود در سال 1395 به میانگین 76 سانتی متر مربع رسید. اما اصلی ترین برنده روستاها بودند که برای اولین بار در تاریخ ایران به خودشان زمین ورزشی و سالن‌های سرپوشیده ورزشی دیدند.
شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیو خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/parstoday_dari از همراهی شما با رادیو خودتان رادیو دری جهانی سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
مقیمی کوی دردم تو را صدا می زدم، پای پیاده این شب با پابو صدا آمدم، دلی شکسته دارم گرده گیره بکاره، آمده ام که چون ابر در این حرم ببارم.
حضرت رضا
راه زایری تو دوره،
حضرت رضا
درد من دونا صبور،
حضرت رضا
مشهدی تو غردی نوره،
حضرت رضا بخوان که آسان شود صبح ظهور موعود، بدون روی ماهش چشم جهان نیاسود،
منجی صاحب زمان جان دوباره
چشمم شود با دیدن تو روشن.
حضرت رضا
راهی ظاهری تو دوره،
حضرت رضا
دردمند و ناصبور،
حضرت رضا
مشهدی تو هردی نوره،
حضرت رضا
آمدیم به قرار
سوی خراسان،
همچو ابر نوبهار
با چشم گریان،
با شهیدان بسیار
قابوس سلطان،
آمدیم به قرار
سمت خراسان،
همچو ابر نوبهار
با چشم گریان.
تو ای شمس و شموس ما را صدا کن، فاطمیونی حرم را تو دعا کن، دری از عافیت رو به ما وا کن.
آمده ام بی قرار سمت خراسان، همچو ابر نوبهار با چشم گریان.
کبوتر گشتم و جلد تو بودم، تو بیتی نگاهت را سرودم، کریمانت را خدمت نمودم.
آمده ام بی قرار سمت خراسان، همچو ابر نوبهار با چشم گریان.
امام مهربان ما را دعا کن، بلطفت گوش چشمی سوی ما.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد به مخاطره افتادن بقای افغانستان هشدار داد. به گزارش شبکه یورونیوز، عبدالله عبدالله در ششمین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در ارگ ریاست جمهوری همچنین بر لزوم بسیج یک پارچه رهبران سیاسی برای دفاع از نظام سیاسی افغانستان تاکید کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به میانجیگری قطر و سازمان ملل گفت هیئت ما، یعنی طرف مذاکره کننده دولتی، برای برقراری صلح به هیچ وجه کوتاهی نکرده است. عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان هم با تاکید بر اهمیت گفتگوهای صلح در دوحه قطر گفت کابل پیشتر هم چنین شرایطی را تجربه کرده و به اهمیت ادامه گفتگوها اشراف دارد. فاطمه گیلانی، فعال سیاسی و رئیس پیشین صلیب سرخ افغانستان، در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN و دوران پس از خروج نظامیان شوروی از افغانستان اشاره کرد و افزود در آن هنگام هم هر گروه از مجاهدین بخشی از کشور را به کنترل خود درآورده بود، اما صلح برقرار نشد و هنوز هم بهای آن دوران را می‌پردازیم. عضو گروه مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان افزود که اصرار داریم نهادهای دولتی، دولت و نظام حاکمیتی از هم نپاشند، چرا که اگر فروپاشی اتفاق بیفتد پیامدهای بدی برای همه طرف‌ها از جمله طالبان، دولت و در کل برای همه کشور به همراه خواهد داشت. فاطمه گیلانی گفت ما مشتاق هستیم که در گفتگوها پیشرفت داشته باشیم و باید هم ما و هم همه کشورهای جهان طالبان را متقاعد سازیم که دستاوردهای نظامی ماندگار نیست، رسیدن به صلح هم شوخی بردار نیست و بایستی در قالب فرایند سیاسی تحقق پیدا کند. عضو تیم مذاکره کننده دولت در مذاکره با طالبان افزود که طالبان با اشغال ده ها منطقه یا شهر نمی توانند دولت را در اختیار بگیرند. فاطمه گیلانی بر نگرانی زنان و جوانان از آینده مبهمی که با وجود طالبان خواهند داشت هم اشاره کرد و گفت که آنچه که از 5 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان به یاد داریم دوران بستشوار و طاقت فرسا برای همه بود، به ویژه برای زنان بسیار دشوار بود، اما برای جوانان هم دوره ساده‌ای نبود. هیچ کس نمی‌خواهد به آن دوران بازگردد. افغانستان امروز با افغانستان آن دوران تفاوت دارد. انفجار بم در ولایت بادغیس افغانستان چندین کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، دیروز و در انفجار بم به کنار جاده‌ای در منطقه چلانگ در ولایت بادغیس 11 نفر کشته شدند. در میان جانباختگان چند زن و کودک مشاهده می شود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما مقامات محلی طالبان را عامل این حادثه معرفی می کنند. دو نفر در حمله افراد مسلح به موتر پلیس در منطقه پغمان از مربوطات ولایت کابل کشته شدند. فردوس فرامرز، سخنگوی ریاست اداره امنیت کابل، روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر حمله افراد ناشناس مسلح به موتر پلیس در منطقه ارغندی در ولسوالی پغمان یک نفر نیز زخمی شده است. به گفته شاهدان عینی، موتر پلیس پس از این حمله دچار آتش سوزی شده است. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ادامه خبرها. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با بیان اینکه ایران هزینه هنگفتی برای حفظ برجام متحمل شده است، از آمریکا و طرفهای اروپایی خواست که تصمیمات لازم را برای احیای برجام اتخاذ کرده و تعهداتی که طی این سالها در انجامشان کوتاهی کردند را اجرا کنند. به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 2231 با اشاره به اینکه ایران چه در زمان مذاکرات برجام و چه در زمان انعقاد و اجرای آن صداقت کامل خود را اثبات کرده است، تصریح کرد که اکنون نوبت آمریکا و طرفهای اروپایی است که به جای شعار دادن تصمیمات سختی را برای بازگشت به برجام اتخاذ کنند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نشست با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا و اروپایی‌ها در قبال برجام افسود که با توجه به نقض جدی برجام توسط طرف‌های دیگر طی چند سال اخیر، ارائه تضمین کافی که تمام تحریم‌ها به صورت قابل راستی آزمایی برداشته می‌شوند و آمریکا بار دیگر از برجام خارج نخواهد شد یا از سازوکار موجود در آن برای ایجاد بحران دیگری برای محروم کردن ایران از منافع برجام سوء استفاده نخواهد کرد، کاملاً ضروری است. تخت روانچی همچنین به موضع‌گیری های غربی ها علیه برنامه دفاعی و متعارف موشکی ایران اشاره کرد و گفت که طبق حقوق بین الملل، توسعه برنامه موشکی متعارف یک حق ذاتی است و قطعاً 2231 نیست و قطعنامه 2231 نیز آن را ممنوع یا محدود نکرده است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در مورد امنیت و توانمندی دفاعی متعارف خود مصالحه نخواهد کرد، همچنان که هیچ کشوری این کار را نمی کند. تخت روانچی در این نشست به توطئه‌ها، خرابکاری‌ها و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جمله ترور دانشمندان ایرانی توسط این رژیم جنایتکار نیز اشاره کرد و گفت ایران علی‌رغم همه توطئه‌ها، خرابکاری‌ها و اقدامات تروریستی مصمم به احقاق حق مسلم خود در توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز است. وزیر امور خارجه آلمان بدون اشاره به بدعهدی اروپایی ها در قبال برجام ادعا کرد که مذاکرات وین درباره احیای این توافق هسته‌ای دشوار است، اما به تعبیر او گام به گام در حال پیشرفت است. به گزارش ایرنا، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، روز چهارشنبه با بیان مطلب مذکور در نشست خبری مشترک با احمد عوض بن مبارک، وزیر امور خارجه دولت مصطفی و فراری یمن در برلین، مدعی شد که مذاکرات برجام در وین به مرحله حساسی رسیده و در انتظار رویکرد سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران، نسبت به توافقهایی که تاکنون صورت گرفته است. مذاکرات برجام پس از 6 دور گفتگوهای فشرده و مستمر در وین به مراحل پایانی نزدیک شده و دیپلمات‌ها امیدوارند تا این توافق ظرف هفته‌های آینده فعال شود. در جریان آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، هیئت‌ها ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت‌های صورت گرفته برای احیای برجام، بار دیگر بر عزم و جدیت خود برای پیگیری روند گفتگوها با هدف یافتن رایحلهایی برای چند موضوعی که هنوز حل و فصل نشدند تاکید کردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. یک کارشناس افغان اظهارات مقامات افغانستان در مورد حمایت پاکستان از تروریسم را مورد تاکید قرار داد. محمد یوسف امینزاده تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی افغانستان در گفتگو با خبرنگار ما در کابل افسود که بیش از 40 سال است که سازمان استخبارات ارتش پاکستان ISI با پناه دادن به تروریستا از آنان علیه حکومت افغانستان استفاده میکنند. اخیراً دواخان میناپور رئیس دفتر رسانه‌های دولت افغانستان گفته بود که جنگ جاری در افغانستان که از سوی طالبان راه اندازی شده در حقیقت جنگ پاکستان است که اسلام آباد از طالبان برای رسیدن به قدرت حمایت میکند. گفتگوی همکارم قریشی در کابل رو بشنوید با محترم امین زازه تحلیلگر مسائل افغانستان.
محترم محمد یوسف امین زازه کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، اتهاماتی که از سوی مقامات افغان بر طالبان و پاکستان وارد میشه که گویا جنگ طالبان جنگ پاکستان است، به نظر شما چقدر قابل توجیه است؟
ببینیم در این مورد ما بارها صحبت کردیم، جنگ 20 ساله نیست، موضوع جنگ 20 ساله نیست، 40 سال 43 سال نشته که ISI پاکستان، نظامیان پاکستان، ترورستار، ترهگر اینا را تمویل میکنن، تجهیز میکنن، برشان جای دادن، پناهگاه هایشان همونجا هستن و علیه کشور ما به نام دین، به نام اسلام استفاده میکنن.
اگر با گفته شما در ورای این جنگ دست پاکستان باشه، اسلام آباد از تداوم جنگ در افغانستان چه میخواهد، در حالی که تلاش دارد تا به بازارهای آسیای میانه دست پیدا کنه؟ اگر جنگ ادامه داشته باشه چنین هدف محقق نمیشه، شما چه فکر میکنین؟
جنگ 43 ساله در رأسش امریکا و انگلیس قرار دارد و امریکا و انگلیس اینا را تمویل میکنن، اینا را به وجود آوردن و اینا را رهبر ساختن. امی حکومتی که فعلا هم هستن، امی مردمایی که 20 سال به نام جمهوری اسلامی افغانستان میگه، امی ها هم امریکای ها به قدرت رساندن و طالب ها. ما هم میگیم و خود امریکای ها میگن که ما ایر ایجاد داریم، ISI خودش میگه، حکومت دارایش خودشان میگه، تا البته حکومت دارای ثابت کرده. این مثل باباری روشن است. یکی آره، در این جنگ 33 ساله امریکا چی میخواه؟ امریکا ما همیشه گفتیم که به خاطر تسخیر جهان، به خاطر رقابت های منطقی و جهان در افغانستان آمده و 43 سال است که مداخله میکنه. پاکستان هم به خاطر مسائلی که ما با هند برطانوی داشتیم، مسئله خط دو ایران، اصلا پاکستان وجودی نداشت. تمام تلاش های پاکستانی است که حکومت های افغانستان با دی خط دو ایران به رسمیت بشناسه و در عقب از این مسئله انگلیس و امریکا ایستاد و بعض مسائل دیگه خود ریزی که مسائل آب است که میخوان که ما باید آبهای خود مهار نسازیم و همونطور خیرات واری برشان تا که اینجا جنگ باشه ما با پاکستان نشیم، از ما آبهای ما استفاده غیر قانونی خلاف تمام مواردی که در بین الملل است، قراردادهای بین الملل است، از استفاده. این دو مسائل مسائل عمده است و مسائل سیومش افغانایی که با اون خط دیران اونجا جدا شدن میخواین بالا از ما هم تسلط کنن و ظلمای خدا بالا از ما هم ادامه داشت. اگر افغانستان قدرتمند باشه، اگر افغانستان متحد باشه، ما فکر میکنم که پاکستان هیچوقت به این اهداف خود نخواهد رسید. پاکستان اهدافش در افغانستان اینمی چیزی که من با شما گفتم، اینمی اهداف تاکید.
آقای زازایی، اگر چنین باشه پس منافع آمریکا و انگلیس چی است که حمایت بکنه از اهداف پاکستان و در کنار پاکستان قرار داشته باشه، در حالی که چند روز قبل آقای اشرف غنی سفر داشت با آمریکا و اوجا وعده هایی گرفتن؟ نگاه شما به این مسائل چیست؟
ببین، کمک هایی که میشه کمک هایی هست که آمریکا، پاکستان هم حکومت تجهیز میکنن و هم طالبان را تجهیز میکنن تا جنگ اینجا ادامه داشته باشه و ما به صلح نرسیم و افغانستان یک کشور مستقل و آزاد و پرقدرت نباشه. از این استفاده میکنن تا ما را ذلیل بسازه، تا ما را کمزور بسازه، تمام اختیارات ما را بگیره و بالاخره مجبور شویم تن بتیم به خواستای امریکا در منطقه و به خواستای پاکستان. فقط جنگ موازنه جنگ است، اونا خودشون میفهمن، چون که تمویل کننده جنگ افغانستان
افغان ها نیستن، کشورهای منطقه و جهان هستن دست دارن. تمیل کنده شما واسد به گروپ های مختلف اینجا سلام میتن با مقاصد خود توسط از فروخته شده ها اونا میخوان که انجام بدن و با اهداف خود برسن. منافع انگلیس چرا که در مسائل تروریسم 43 سال میشه که انگلیس امریکا تروریسم تقریه ساخته. شما میفهمین نه تنها در افغانستان، شما کشورهای عربی رو ببینین، کشورهای جهان رو ببینین، 40 سال پیش چی بوده وضعیت بودن و حالا به چی وضعیت هستن و کیها این کارا را کردن. این یک چیز واضح معلوم هستن و این یک متاسف کردن افغانهایی که فروخته شده هستن باندستای قومی هستن، مفاداتشان در جنگ هستن، تروریست هستن، دهشتگرد هستن، از جنگ منافع میبرن و اینا هم سر را نمیخواهند. فقط مردم مظلوم، مردم بیگناه افغانستان که قربانی همین جنگ هستن و ما ایتو قدرت دیومی را در افغانستان یکی از ستاستری ملیگرا را در افغانستان اجازه نمیتن که وا با وجود بین همکاری نمی کنن که بالاخره همین تعادل باید تغییر بکنن.
محمد یوسف امینزاده تحلیلگر مسائل افغانستان بود در گفتگو با همکار ما قریشی. عزیزان شنونده، در ادامه دعوت میکنم با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران هم با ما همراه باشید. ماموریت جدید تروریستا عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز است. افغانستان طی هفته‌های اخیر با اعلام خبر خروج نیروهای غربی از این کشور با بحران امنیتی مواجه شده است که احتمال جنگ داخلی در این کشور را شدت بخشیده است. هرچند که در ظاهر عنوان می شود که این درگیری ها میان طالبان و دولت مرکزی است، اما برآوردها نشان می دهد که ریشه بحران را در اهداف آمریکا و ناتو در این کشور باید جستجو کرد. این کشورها 20 سال پیش با قربانی ساختن افغانستان بحران ناامنی را به منطقه وارد ساخته و در این سالها مانع از همگرایی کشورهای منطقه شدند و اکنون نیز با خروج نیروهایشان از افغانستان برانند تا شعله های تروریسم را در این کشور و منطقه برافروزند تا با تکرار ناامنی های مدیریت شده تر اقدام علیه چین، روسیه و جمهوری اسلامی و آنچه حفظ اقتصاد برتر نظام سرمایه داری نامیده می شود را اجرایی سازند. این امر زمانی آشکارتر می شود که در نشست اخیر ناتو سران این کشورها رسما مبارزه با اقتصاد چین را اولویت کار خود اعلام کردند. نکته مهم آن که تحولات اخیر افغانستان نه برای طالبان و نه برای دولت مرکزی افغانستان دستاوردی نخواهد داشت، بلکه غرب بران است تا در لوای ایجاد تقابل میان آنها در سایه سکوت و انحراف رسانه‌ای به آنچه جنگ داخلی در افغانستان نامیده می شود تقویت گروه‌های تروریستی همچون داعش را در افغانستان رقم زند، چنان که گزارش‌های متعددی درباره انتقال داعش از عراق و سوریه به افغانستان منتشر شده است. به عبارت دیگر، غرب در حال قربانی ساختن کل افغانستان و ساخت پایگاه برای داعش است تا در لوای آن استمرار بحران در منطقه را رقم زند، در حالی که در ظاهر ادعای خروج نظامیان از این کشور را سر می‌دهد. هشدار نسبت به خطر حضور تروریستای طالبان در سرحدات شرقی ایران هم موضوع روزنامه جمهوری اسلامی است. تروریستای طالبان این روزها با چراغ سبز آمریکا و برخی دیگر از بازیگران سیاسی منطقه در سراسر افغانستان در حال پیشروی هستند و طوری که سلطه خود را در بخش وسیع سرحدات شرقی ایران نیز تثبیت کرده است. اکنون روند تحولات میدانی در افغانستان به گونه است که خاطرات سلطه سیاه حکومت پیشین طالبان را در اذهان زنده می کند و ملت افغانستان و همسایگان این کشور باید خود را برای روزهای سخت حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان آماده کنند، زیرا علارغم ادعای برخی که سعی دارند طالبان امروز را متفاوت از جنایت‌های سابق طالبان ببینند، هم اکنون آنچه در صحنه افغانستان می‌گذرد چیزی جز قساوت و سنگدلی آنان نیست. یکی از دانشگاهیان افغانستان در یادداشتی بخشی از جنایات طالبان را برشمرده است و می‌نویسد که در کارنامه گروه تروریستی طالبان جز ویرانگری چیزی دیده نمی‌شود. 5000 پلچک را ویران کردند، بیش از 400 مکتب را تخریب کردند، تخریب زیرساخت‌ها از سرک‌های قیر گرفته تا پایه‌های برق، تلفن و شفاخانه‌ها را در کارنامه دارند. در حملات خود هیچ خط سرخی ندارند. از آچین ننگرهار تا شفاخانه صد بستر برچی را بیاد آوریم. کودکان تازه تولد و مادران را هنگام ولادت هدف قرار دادند. حمله به مکاتب و مراکز آگاهی و دانایی یکی دیگر از کارنامه‌های سیاه آنان است. حمله به مساجد، حسینیه‌ها و تخریب میراث‌های تاریخی از دیگر کارهای این گروه‌های تروریستی است. اینها دشمن بشریتند، دشمن ترقی و پیشرفت افغانستانند. در جنگ و صلح از بیرون دستور می‌گیرند. فکر، زبان، قلم و اراده خود را برای بیگانه‌ها به کرایه دادند. مثلث طالبان، داعش و القاعده دشمنان وحدت ملی و تمامیت ارضی‌اند. جهان باید خطر این مثلث را درک کنند. پیوند این مثلث عمیق و ناگسستنی است. اینها برای دشمنی با بشریت و تمدن بشری در کنار هم قرار دارند. این مثلث اکنون تمام تمرکزش بر مواد مخدر، قاچاق معدن، پولشویی و فساد گسترده و همکاری با مافیا می باشد. ولی این روزها شعارهای فریبنده‌ای می دهند که نباید باور کرد. این مثلث در افغانستان متوقف نمی ماند. آنها خطر و تهدید جدی بالفعل و بالقوه برای همه کشورهای جهانند. درباره این که اعضای گروه تروریستی طالبان هم بخشی از مردم افغانستان هستند بحثی نیست، ولی با چه منطقی میتوان یک گروه تروریست را بخشی از راه حل افغانستان دانست؟ سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن دو بخش خبری مان در نشرات صبحگاهی نشدند می توانند در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان در بخش نشرات نیمروزی شننده مشروع اخبار به همراه گزارش ها باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می گردد. با مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان عزیز. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز هم همچون برنامه‌های گذشته علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پیامک‌هایی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. دوست شنونده پیام دادن و گفتند که آقای محمدی در جای گفته که خداوند نمیخواهد نوزادی معلول به دنیا بیاید. در این باره از استاد محمدی خواستند که بیشتر توضیح دهند که منظورشان چیست؟ دوست عزیز شنونده پرسیدند که کسی که به یقین میرسد چه حالتی به او دست میدهد؟ برادر محترمی پرسیدند مصیبتی که به انسان وارد میشه میگن که نتیجه اعمال خود انسان است، در حالی که دیده شده که به آدمهای خوب هم مصیبتهای وارد شده. آیا آنها هم نتیجه اعمالشان است و به دست خودشان است؟ در فرهنگ اسلامی بر موضوع احترام به روشندلان، ناشنوایان و معلولین حرکتی و ذهنی فراوان تاکید شده است. برخلاف بسیاری که معتقدند قشر معلول دست و پاگیرند و مانع پیشرفت و توسعه می شوند، اسلام به دلیل شأن و منزلتی که برای معلولین قائل است، این طبقه را انسانهای شریف می داند و حقوق ویژه‌ای برایشان قائل است. اما درباره به دنیا آمدن نوزادان ناقص الخلقه و معلولین، دوست شنونده پیام دادن و گفتند که آقای محمدی در جایی گفته که خداوند نمی خواهد نوزادی معلول به دنیا بیاید. در این باره از استاد محمدی خواستند که بیشتر توضیح دهند که منظورشان چیست. با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نگفتم پدر و مادر لزوما، بله گاهی پدر و مادرم، پدر و مادر اهل شرب خمرن، بچه‌شون عقب مانده ذهنی میشه، خب بله این نتیجه کار پدر و مادره، باز نه به امان علت سامه ها. خداوند تشریعاً نمیخواد این چیز رو. چرا نمیخواد؟ چون در شرع دستوراتی داده که اگر اون دستورات اجرا بشه این اتفاق نمیفته. اما این علت لزوما پدر و مادرن، نه خیر، ممکنه پدر و مادر نباشن. نگفتم فقط پدر و مادر باعث این نقص میشن، به هر حال علت داره. علت ممکنه مادی باشه، مثل همین که بهداشت آموزشون حالات نشدن، مثل این که فضا آلوده بوده و ده ها نکته ما خبر نداریم. باید کارشناسای پزشکی و زیستشناسی و فیزیک و شیمی و اینها باید بیان ببینن که علل و عوامل نقص خلقت چیه، اون ژن‌هایی که باعث نقص خلقت میدن، یا این علتهای مادیه که باید بررسی بشه، یا علتهای معنویه. یه گناهی، حالا این گناه رو ممکنه پدر و مادر کرده باشن، ممکنه فرد دیگه کرده باشه، اون گناه علت این کاره. همه حرف ما اینه که این نقص خلقت علت داره، علتش چه مادی چه معنوی چه هر دو، بی علت نیست، کتره ای نیست که خدا گفته باشه من تصمیم گرفتم که این بچه ناقص الخلقه باشه. نه، خداش این تصمیم رو تشریعا نگرفت. بله، مردم از اختیارشون سوء استفاده میکنن و مردم به حرف خدا گوش نمیکنن و با اون اسیان مردم این اتفاق میفته و این هم نظام، هم نظام علت هست و معلول. نکته دوم این که عرض کردیم که اون کسانی که باعث این کار شدن با سوء اختیار خودشون، اینا عذاب خواهند شد. اما پدر و مادری که باعث این کار نشدن، اونا که نباید عذاب بشن. پدر و مادری که این بلا براشون ایجاد شده، اگر صبر کنن اجر بدون حساب خدا بهشون خواهد داد، طوری که در قیامت همه آرزو میکنن کاش جای این پدر و مادر بودن، کاش اونم یه بچه ناقص الخلقه داشتن، حالا درجهشون در قیامت انقدر بره بالا و این همه ثواب و این همه عوض داشته باشن به ازای این زحمتایی که در دنیا کشید. و نکته بعدی که خب این فرزندی که الان دچار نقص خلقت شده، اولا اینکه خداوند به اندازه ظرفیتش ازش انتظار داره، گاهی اصلا خدا ازش توقعی نداره، نماز بخونه خیر، نماز نخونه چین، روزه بگیره خیر، نمیدونم، هیچ انتظاری ازش نداره، به اندازه ظرفیتش. لا یشاءالله الله نفسا الا وسعها. و ثانیا اون بچه هم به ازای اون درد و رنج و به ازای اون عالمی که در دنیا تحمل کرده، باز در آخرت عوض خواهد داشت که جبران بشه، که اون هم عدالت دربارش در آخرت کاملا محقق بشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
دوست عزیز شنونده پرسیدند که کسی که به یقین میرسد چه حالتی به او دست میدهد. بشنویم پاسخ جناب آقای محمدی را در این باره.
این که منظور از این یقین چی باشه؟ اگر این یقین اون یقینی باشه که در روایات در آیات قرآن اومده، خب انسان بهشت میبینه، جهنم رو میبینه، خودش در بهشت متنعم میبینه، اگر گناه کنه جایگاهش در جهنم میبینه و خودش تو جهنم معذب میبینه و حالاتی از این قبیل برای اهل یقین به دست میاد. اما این یقین که حالا چهارمین مرتبه است که انسان میتونه بهش برسه، یعنی باید اسلام و ایمان و تقوا رو پشت سر گذاشته باشه، تو مرتبه چهارم میرسه مرتبه ایقان یا یقین. مطلب بعد این که خب اگر انسان به این یقین برسه دیگه از کنم ملکوت آسمان ها رو زمین رو میبینه و کذالک نور ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها زمین رو به ابراهیم نشون دادیم، چرا؟ که به یقین برسه. پس انسان اگه به یقین رسیده باشه ملکوت آسمان ها و زمین رو دیده. وقتی ملکوت رو دیدی معلومه که وقت نگاهش نسبت به کل نظام هستی چی میشه. خلاصه آثار و برکاتش خیلی فراتر از این حرف هاست که ما بخوایم در یک بحث مختصر بیان کنیم.
آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال اصبر على اعداء النعم. اعداء النعم مراد اون کسانی هستند که با نعمتهایی که خدای متعال به شما داده با این نعمتها اونا دشمنن. شما نعمت علم پیدا کردید، نعمت آبرو و حیثیت بین مردم پیدا کردید، مالی خدای متعال به شما داده است، نعمتهای گوناگونی که خدا به شما میده، بعضی ها با این نعمت‌هایی که خدا به شما داده دشمنند، یعنی حسودند، حسودی میکنند. این در واقع اون کسی که حسادت میکند و دشمنی میکنه با شما به خاطر لطفی که خدا به شما کرده، این با شما دشمن نیست، با اون نعمت‌ها، با اون امتیازاتی که شما دارید با اونها دشمنه. فرماید که اصبر علا اعداء النعم، صبر کن، مقابله به مثل نکن، اگر چنانچه اونها علیه شما حرفی میزنن، توطئه میکنن، کاری میکنن، شما پاسخ دشمنی اونها را با صبر بده، نه با عمل متقابل. چرا؟ فَإِنَّكَ لَنْ تُكَافِعَ مَنْ عَسَى اللَّهَ فِيكَ به افضل من ان تطیع الله فیه. عجب عبارت زیبا و پرمغزی. می‌فرمایند که اون کسی که در مورد تو معصیت خدا را کرده است، یعنی بدی تو رو گفته، علیه تو کار کرده، حرکتی کرده، اقدامی کرده، تو نمیتوانی در مقابل این شخصی که با تو دشمنی کرده است مقابله به مثلی بکنی، مجازاتی بکنی بهتر از اون مجازاتی که خدا میکند بر اثر این که تو اطاعت کنی خدا رو درباره او. این مثل این میمانه که فرض کنید کسی دشمن شماست به خاطر اینکه شما بین گروهی از مردم آبرومندید، حیثیتی دارید. خب بهترین مجازات او این است که شما کاری کنید که آبروتون بشه 10 برابر. یعنی این بهترین مقابله با اوست. چرا؟ چون شما به خاطر این اطاعت الهی باز تفضلات بیشتری از خدا شامل حالتون میشه دیگه.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دیگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگرچه تا من، کنارمی تو در خیالم،
بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه آینه حقیقت. بخشی که شنیدید بخش حدیث هدایت بود. دوستان عزیز، بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند که مصیبتی که به انسان وارد میشه نتیجه اعمال خود انسان است، در حالی که دیده شده که به آدمهای خوب هم مصیبتهای وارد شده، آیا آنها هم نتیجه اعمالشان است و به دست خودشان است؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون آیه قرآن که ما اصابکم مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفان کثیر، که هر مصیبتی بر شما وارد میشه با دست خودتون هست و خیلی هاشم خداوند صرف نظر کرده، اونجا اون قضیه مبهمه هست و قضیه کلیه هست، استثناء داره، جوری نیست که بیم که استثناء نداره. علما و معصومین اینها میشن استثناءهای اون قضیه کلیه. و نکته دوم این که مصیبت رو باید معنا بکنیم. آیا بیماری مصیبته یا امتحانه یا باعث رشد و تکامل میشه؟ آیا شهادت مصیبت مثلا؟ نه، گناه مصیبته، انحراف مصیبته، کفر و شرک و نفاق مصیبته که علما و اولیاء خدا از این مصیبت ها 100% مسئولن. پس مصیبت به معنای ابتلا نیست، یکی از مصادیق ابتلا مصیبته. مصیبت ممکنه چی؟ ابتلا ممکنه جنبه مثبت داشته باشه، ممکنه جنبه منفی داشته باشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. اونجا که جنبه شر داره، جنبه بدی داره، بهش میگیم مصیبت. اما آیا هر بلای مصیبته، هر امتحانی، هر گرفتاری مصیبته؟ نه، خیلی از گرفتاری‌ها، خیلی از بلاها از بزرگترین نعمت‌های خداست. تا جایی که هرچی خدا بنده رو بیشتر دوست داشته باشه بلا بیشتر برش نازل میکنه. امام کاظم فرمودن المؤمنو به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلاه. مؤمن به منزلت دو کفه ترازوست، هرچی که ایمانش بیشتر میشه بلاش بیشتر میشه. یا فرمودن که اذا احب الله عبدا قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا، وقتی خدا بنده دوستش داره اون رو در بلا قوته ور میکنه. چرا؟ میخواد رشدش بده، میخواد آب دیده بشه، میخواد مجرب بشه، میخواد ترفیع درجه پیدا بکنه و الی آخر. پس آنچه که علما و اولیاء خدا دارن اون بلاست، امتحانه، نه مصیبت به اون معنایی که جنبه منفی داشته باشه.
شده یه رسیدن از خود به خدا دا مجرای خواستن و نخواستن نه یه دل و به سمت نور بساز به روی پنجره ها امید بگیر
راهی شد
خورشید و همسفر به بدون سایه های تاریک و ندید بگیر
از حمالی نگاه نوبهار نشون عطر گل باغو بپرس
جون بده به لحظه های زندگی راه و رسم دل عشاق بپرس راه و رسم دل عشاق بپرس.
با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. شما دوستان عزیز هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید و دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. پیروز و تندرست باشید و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشه رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، امروز پنجشنبه تان بخیر و برکت. از رادیو دری با ویژه برنامه از آنگاهی ظهر در خدمت شما هستیم. با ما باشید تا پایان برنامه. خدایا محبت خود را چنان در دلهای ما بیفکن که از صمیم دل تو را دوست بداریم. خدایا نیروی بدنی ما را در مسیر رضای خود قرار بده. توفیق پیروی از دستورات قرآن را با ما عنایت کن. مقام شهدای ما را برتر و متعالی گردان. با معلمان، پدر و مادرمان سلامتی و توفیق روزافزون عنایت بفرما. خدایا در گذشتگان ما را بیامرز و روحشان را قرین آرامش ساز. خدایا کمک کن بنده خوبی برای تو باشم. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:57 دقیقه و 8 ثانیه خواهد بود. اذان این سروش غیبی و این ندای آسمانی، یک اعلان عمومی و معنوی جهت آمادگی برای نماز و انجام فریضه بزرگ الهی. از آن ارزش و جایگاه والایی در شریعت محمدی دارد. امروز در مورد از آن با شما صحبت میکنیم.
عاشقان پنجره باز است از آن
فضل ابن شازان درباره حکمت اذان از امام رضا علیه السلام روایت میکند که فرمود این که مردم به اذان دستور داده شدند علت و حکمت های زیادی دارد، از جمله این که یادآوری برای فراموشکاران و بیداری برای غافلان باشد و کسانی را که وقت نماز را نمیدانند یا مشغول کار دیگری شدند با وقت نماز آشنا کند. مؤذن با اذان خود مردم را به عبادت آفریدگار فرا می‌خواند و آنان را به پرستش خداوند تشویق می‌کند. اذان و اقامه توجه و آمادگی برای نمازگزار است و در اثنای آن زمینه این پیدا می‌شود که انسان با ادب بیشتر، خشوع فزون‌تر و عرفان عمیق‌تر در پیشگاه خدا قرار بگیره و با معبود خودش صحبت کنه. اذان موجب صفای باطن و شادی و نشاط روح میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هنگام فرارسیدن وقت نماز با بلال فرمود ای بلال، اذان بگو و ما را با آن شادی و روح ببخش. زمانی که صدای نیکوی اذان فضا را معطر می‌سازد و به نمازگزاران مژده می‌دهد که هنگام سخن گفتن با خدا فرا رسیده، آنان آماده نماز می‌شوند و به سوی مساجد و نمازخانه‌ها حرکت می‌کنند. رسول خدا فرمود هرگاه مؤذن بگوید الله اکبر، خداوند می‌فرماید ای امت محمد، مهیای نماز شوید و شغل دنیا را ترک کنید. قبل از اسلام مسیحیان با ناقوس، یهودیان با دمیدن در بوق‌ها، آتش پرستان با روشن کردن آتش مردم را به عبادت دعوت می‌کردند. ولی اسلام آمد و به جای اینها اذان را انتخاب کرد که در آن مردم با کلمات خوب و دلنشینی با مسجدها فراخوانده می‌شوند و از طرفی با شنیدن و گفتن نام خدا و پیامبر آماده نماز می‌شوند. اذان آدمی را به یاد خدا می اندازد، با عظمت او آشنا می کند. با گفتن الله اکبر با بزرگی، شأن، عظمت و توانایی خدا اعتراف می کنیم و با بیان لا اله الا الله و یگانگی و بیشریکی او شهادت می دهیم. دوستان، حکمت اذان را به طور کلی میتوان آشکار ساختن اسلام، اقرار به توحید، نبوت و همچنین دعوت به عبادت دانست. اما حکمت اقامه ایجاد حضور قلب در نماز و آماده شدن برای آن است. اذان گفتن و به طور کلی پخش آن در مساجد و جهت اطلاع مؤمنان از اوقات شرعی و آماده شدن برای نماز است. با این حال گفتن اقامه دقیقاً پیش از خواندن نماز صورت می‌گیرد. با همین دلیل است که عبارت قد قامت الصلاة در اقامه و دقیقاً در قسمت پایانی آن وجود دارد، اما در اذان گفته نمی‌شود. با بیان دیگر، اذان حکم دعوت مؤمنین به فریضه نماز را داشته و اقامه به عنوان آخرین رکن از ارکان قبل از نماز توصیه شده. مطابق با نظر فقها گفتن اذان و اقامه در نمازهای واجب روزانه مستحب است.
در اذان است پرتو خورشید بر رخ شهر و کوچه و در و بام، او شهادت دهد به مأذنه ها تابش مبدأ حقیقت را.
قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری در خدمت کارشناس برنامه حجت الاسلام بهشتی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته این هست پیامبر عزیز ما سنت هایی رو بنیانگذاری کرد و به مسلمان ها میفرمود اینها رو تکرار کنید تا از این به بعد رسم بشود. یکی از اون سنت ها خواندن اذان در گوش راست نوزاد و خواندن اقامه در گوش چپ اون. برای نوه های خودش هم خود پیامبر این کار را انجام می دادن. بعد هم ائمه، بعد از ائمه هم در دوران غیبت علما، پدران، مادران، حتی حدیث داریم که چقدر خوبه ماما این کار را انجام بده. این موضوع بسیار مهم است. حدیث داریم که اذان و اقامه در گوش نوزاد او را مسون می کنه از آسیب ها و گزند های شیطان. نکته بعدی ویژگی هایی است که در حدیث برای مؤذن آمده. مؤذن باید مقبول مردم باشه، محبوب مردم باشه. از جمله رو وقت شناسی او. نکنه از اون رو زودتر بگه یا دیرتر بگه. بیش از دیگران همیشه باید نگاهش به ساعت باشه. مؤذن صدای خوش داشته باشه. اگه کسی صدای خوش نداره واگذار کنی این کار رو. سعدی قصه نقل میکنه که یه یهودی هدیه آورد برای مؤذن بد صدایی. و گفت دختر من مدتی است هوس کرده مسلمون بشه، تو یه کاری کردی که از اسلام فراری شد. این باید مواظب باشن عزیزانی که اذان میگن صدای خوش اگه ندارن این رو به یه جوان خوش صدایی واگذار بکنن، به ثوابش میرسن. صدای خوش محبوبیت، مقبولیت، آدابی هم داره. کسی که مؤذن هست حتی الامکان رو به قبله بایسته، بدنش آرام باشه. احکامی هم داره که چند تا از مسائلش رو من نوشتم اینجا. یکی برای خود کسی که اذان میگه، ممکنه خانم ها بگن اذان گفتن به ما ربطی نداره. چرا؟ مسئله 935 رساله ها اینه: بر مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای یومیه اذان و اقامه بگویند. منتها جایی که خانم ها و آقایان هستن یه آقا، اما جایی که خانم های فقط، یه دبیرستان دختران است، یه اجتماعی از خانم ها هستن، یکی از خانم ها اذان میگه. و اساسا ما اذان دو جور داریم، یه اذان اعلام داریم که برای اعلام وقته، یه اذان نماز داریم که با اقامه با یه فاصله خیلی کوتاهی با هم هستن. خانم ها اذان گفتن اقامه گفتن براشون مستحبه. زراره میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، فرمودن که هر کس اذان و اقامه بگه قبل از نماز به نماز متصل بشه، دو صف از فرشتگان پشت سر او نماز میخوانند. دو حدیث داره که اون راوی پرسید که اون صفهاشون طولش چقدره. حضرت فرمود تا چشم کار میکنه صف ملائکه. حدیثی که در مورد زراره هست، حضرت فرموده که بین مشرق و مغرب، یعنی صفهای چند هزار کیلومتری. خب اینا حیفه، ما که ایمان به غیب داریم، ایمان به فرشتگان داریم، حیفه. حالا نمازه رو میخونیم، یه نماز چهار رکعتی چهار دقیقه میشه، حالا یه اذان اقامه هم بگیم شش دقیقه. این ثواب رو از دست ندیم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. قاری ارجمند استاد محمد بسیونی آیات 22 تا آخر از سوره مبارکه 8 را تلاوت میکنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله